بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس اصول استاد باقری شهرودی، 17 شهریور 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بحث در کلمات مرحوم آخوند بود که قطع رو از مباحث و مسائل اصولی خارج می دونستن و می فرمودن لشدت مناسبتهی بالمقام، که همون بحث زنون و امارات و حجیت باشه، حجج باشه، اینا رو توضیح دادیم. رسیدیم به این مسئله که در کلمات مرحوم آخوند و مرحوم شیخ، این مکلف مراد همون مرجع تقلید و مجتهده، یا اینکه اعم از مجتهد و مقلد، یعنی عامی. بعضی ها گفتن که کلام مرحوم شیخ، حتی مرحوم آخوند، المکلف البالغ الذی وضع علیه قلم التکلیف، این معنای عامه، اطلاق داره، عموم داره، هم مقلد رو میگیره هم مقلد رو میگیره، هم مرجع و مجتهد رو میگیره هم عوام رو میگیره. فکر میکنم حرف اینا درسته، اینایی که خواستن حرف شیخ رو توجیه بکنن مثل مرحوم نائینی، یا بعضیا بگن که اینجا فقط مجتهد مراده نه غیر مجتهد، شاید کلماتشون تمام نباشه. حالا بحث میکنیم ببینیم دلیل اینها چیه، دلیل اونها چیه، چجوری استثار کردن و کدوم درسته. نهایت حرفی که میتونن بزنن اینها اینه که ببینید، مکلف کسی است که التفات به تکلیف داشته باشه، تا قطع پیدا بشه، تا ون پیدا بشه، تا شک پیدا بشه، و عوام التفات نداره. اصلا انسان‌های عوام التفات به تکلیف ندارن که، تا انسان التفات هم نداشته باشه حالت قطع و ظن و شک براش رخ نمیده. انسان غافل تکلیف نداره، اصلا تکلیف معنا نداره، خطاب معنا نداره، قطع و ظن و شک به تکلیف معنا نداره. پس باید یک نحوه التفاتی باشه. اونی که التفات به تکلیف داره که قطع و ظن و شک براش حاصل میشه، مجتهد. اما عوام چون که التفات ندارن، پس این حالت هم براشون رخ نمیده. البته این اشکال رو مرحوم آغازیا در نهایت الافکار اوورده، جوابش هم داده، گفته حالا فرض کنیم اینجوری، البته عوام هم اینجوری نیست، اولش میگیم عوام هم اینجوری نیست، التفات دارن لذا دنبال تکالیفشون میگردن، این صرف ادعاست. فرض هم کنیم اینجوری، خب همه عوام که اینجوری نیستن. الان ما یک عوامی داریم که مجتهد نیست، ولی 5-6 سال درس خونده و میدونه در شریعت خلاصه واجباتی داریم، محرماتی داریم، ادله‌ای داریم، این مقدار رو میدونه، ادله قطع آور داریم، ادله ظن آور داریم، ادله شک داریم، در مقام شک جاری میشه. کسی اصول فقه هم خونده باشه مجتهد نیست، ولی اینا رو میدونه. این قسمت از عوام وقتی که براشون این حالت ها رخ داد و میتونه این مکلف در رسائل که گفته ان المکلف، یا در کفایه که گفته ان البالغ الذی وضع علیه قلم التکلیف شاملش بشه، بقیه هم میتونه شامل بشه با عدم قول بالفرض. شما ادعاتون اینه که این عنوان مکلف فقط مجتهد رو میگیره، ما ثابت کردیم که غیر مجتهد رو هم میتونه بگیره شامل میشه، ولو ولو عوامی باشد که یه مقداری درس خونده ولی به سطح اجتهاد هم نرسیده، نیمچه مجتهد هم تازه نیست، ولی میتونه به اون سطح که رسید نسبت به بعضی از تکالیف قطع پیدا کنه، نسبت به بعضی از تکالیف ون پیدا کنه و نسبت به بعضی ها هم شک پیدا کنه، یعنی ست حالت میتونه برش محقق بشه. این یک جوابیست که مرحوم آغازی ها این جواب رو داده در مقابل اون سوال. ولی اشکال عمده اینه که خب فرض کنیم همچی چیزی میشه، خب این عوام فحص که نمیتونه بکنه. الان ما مثلا در جریان اصول یه شرایطی داریم، حالا خواهیم گفت این رو کم کرد، در رسیدن به امارات یه شرایطی داریم، عمل به امارات، اسباب قطع، تمام اینها رو که ما بخوام مراجعه کنیم تا این حالت برامون رخ بده یه شرایطی داره و عوام معنا نداره رعایت اون شرایط، چون که اون شرایط نباشه اصلا برای ما این حالت رو رخ نمیده. همینجوری که انسان زن براش پیدا نمیشه، خب یک شرایطی داره، همینجوری که قد پیدا نمیشه، همینجوری که شک پیدا نمیشه، اون وقت این نیاز به فحص داره. کی میخواد فحص بکنه؟ همون فرض کنیم طلبه ای هم که تا اصول فقه خونده خودش میدونه که فحص که معنا نداره، برای مثلا متوجه نمیشه اینا رو که در فحص بکنه. خب این رو چه کار بکنیم؟ آخه بحث ما بحث فحصه که این باید فحص بشه، بعد از فحص این حالت ها براش رخ میده، حالا یا قد پیدا میکنه یا من پیدا میکنه یا شک، و این فحص مال مشته، هر کسی نمیتونه فحص بکنه. اینم خدا رحمتشون کنه جواب دادن، و اون این که مجتهد اسباب فحصش با اسباب فحص عوام فرق میکنه. مجتهد در ادله شرعی فحص میکنه، این حالت ها براش رخ میده، یا قد یا ظن یا شک در ادله شرعی. اما مقلد و اون عوام در رساله مجتهد فحص میکنه. اصلا عوام یه عده از احکام که ضروریه براش، یعنی اگه به عوام بگه آقا این احکام رو از کجا آوردی، میگه من قطع دارم. قطعت از کجاست؟ اسباب قطعت چیه؟ میگه ضروریه، مثل وجوب نماز، مثل وجوب حجاب، مثل وجوب حج، مثل حرمت خمر، اینا ضروریه اسلامه. فقیه با رجوع به ادله قطع الظن پیدا میکنه، ولی عوام با رجوع به مجتهدش این حالت ها براش پیدا میشه. مثلا فقیه وقت میخواد ببینه که حکم آب متغیر که زوال متغیر شده به نفسه چیه، خب فقیه میره دنبال روایات، آیات، ادلهی که داریم، ولی عوام کجا میره؟ عوام خب میره به رساله فقیه تمس رجوع میکنه. حالا این رساله فقیه به نحویست که از این اسباب یک وقت این عوام قطع پیدا میکنه، یه وقت ظن پیدا میکنه، یه وقت شک پیدا میکنه. پس حالا نتیجهی که میخوام بگیریم چیه؟ نتیجهی میخوام بگیریم اینه که این مکلف در کلام مرحوم شیخ انصاری یا در کلام مرحوم آخر یا در کلامات دیگران وقتی میگن مکلف، این اعم است از این که مجتهد باشه یا عوام باشه. این که مجرد این که حالا بعدش گفته که علم پیدا بکنه یا شک پیدا بکنه یا ظن پیدا بکنه، این احکام فقط مجتهد میتونه جاری بکنه، اینا دلیل نمیشه که این مکلف مختص مجتهد باشه. این مطلب اول. فرمایش آقای آغازی‌ها
بود تمام شد.
بله بله.
پس آغازی ها هم میدونه
مرحوم آقای نائینی میگه که این مکلف فقط مجتهده، اصلا عوام اشاره به عوام نداره، چه در متن شیخ، خب متن شیخ میدونید اطلاق داره، ولی خب ایشون میگه مرادش مجتهده. ان المكلف اذا التفت الى حكم شرعي اما ان يحصل له القطع او الزن او الشرك. چون که اون احکامی رو که برای قطع بعدن میاره بحث میکنه، اون احکامی که برای ظن بحث میکنه، اون احکامی که برای شک بحث میکنه، اینا مال مجتهده. عوام چه ربطی داره به این احکام قطع، احکام ظن، احکام شک که این همه بحث میکنه در رسائل؟ اینا مال مجتهده و این مکلفی هم که اول آورده مجتهده. این هم کلام مرحوم نائینی و دیگران هم که حالا کلام مرحوم نائینی بله مخواستن بگن از کلمات مرحوم نائینی دیگه بیشتر از این ندارن، میگن این احکامی که بعداً مترتبه اینا مال مجتهده. خب این وقتی است که بگیم این حالت ها برای عامی محقق نمیشه دیگه، و الا اگه ما برای عامی هم بتونیم فرض کنیم که قد براش حاصل میشه، ظن براش حاصل میشه، شک هم براش حاصل میشه، خب حالا احکامی که بعدن گفته قاطع باید این کارو بکنه، ظن باید این کارو بکنه، شک باید این کارو بکنه، دیگه فرقی نمی کنه که این مکلف میتونه عامی رو شامل بشه. در کلمات آغازی ها چنانچه بیان شد به نحوی است که میتونه، اسبابشون فرق میکنه و ظاهرن حق با آغازی هاست، چون که در کلام شیخ یه جا هم شیخ آخه اگه این مرادشون بود که لازم نیست بگه ان المکلف الذی التفت الى حکم شرعی، خب یه کلمه میگفت مجتهد دیگه، با این عبارت رو بیا ان البالغ الذي وزع عليه قلم التكليف، مجتهد عالم، حالا عالم به این معنا فرینه
در کلام داره
چی داره؟
مثلا ما کلام فرمودی هر بار ملاقات
دیگه فرینه مقلدی رو داره، مقلدی
مون مجتهد
من مکلف مقلد داره، خب منافات
نداره که چی شو شاخص میگه وقت
مقلدی آخرش رو بخونه
اگه دوش
یه من عبارتش رو بخونم اگه بخونه باشه
آخرش مخلدی داره
به باشته باشه منافاتی نداره
جان دایه من دل صبحانی عرض کرد
باشه خیلیم آقای صبحانی باشه آقای روایت که نداره آقای صبحانی باشه اصلا خود آقای آخون باشه ببینید عبارت کفایه اینه، حالا من اگه تا آخرش آره 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 و قبل الخوض فی ذلک لا بأس به صرف الکلام لا بیان بعض مال القطع من الاحکام و این کان خارجا من مسائل الفن و کان اشبه به مسائل الکلام لشدت مناسبتی مع المقام فعلا ان البالغ الذي وزع عليه القلم اذا التفت الى حكم فعلي واقعي او ظاهري متعلق به او بمقلديه، خب این حکم ظاهری مال خودش باشه یا مال مقلدین باشه، خب این که نگفته که این که نگفته که مقلد براش علم پیدا نمیشه، قطع پیدا نمیشه، شک پیدا نمیشه که
نه بر زمین حساب سر
قرینه بود میگم دیگه ببین فا اما ان یحصل له القطع به اولا یا قطع پیدا میکنه یا نه و علی الثانی لابد من انتهای مستقل به العقل من اتباع الظن لو حصل له و قد تمت مقدمات الانسداد، بنابر مقدمات انسداد. خب این الان میگه چی؟ مجتهد این حالت ها براش رخ میده که مجتهد این کار میکنه. خب نمیگه که برای مقلدینش این حالت ها رخ نمیده که مجتهد وظیفه مجتهد رو داره بیان میکنه.
دو مسئله فراموش شما دارید، دو مسئله میشه، یکی این که آخون چی گفته بفهمیم مرادش چی بوده، یکی این که درستش چیه. این دو
مسئله دیگه الان ما کدوم میخوایم برسیم پیدا کنیم؟ اینکه آخون الان حکم مشتد رو بیان کرده که مشتد باید چه کار بکنه، ولی دلیل نمیشود این که مکلف فقط مجتهد رو شامل بشه. چون که میدونید که مرحوم آخوند هم اشاره داره به کلمات چی؟ شیخ.
درست البالغ
که آخوند میگه،
بله آخون دیگه البالغ به قرینه مقلدی دیگه منظور مشتهد، بس مراد آخون این شد. حالا فرمایش شما در مورد بحث دوم
نه، من بحثم اینه کلمه مکلف که ما در این عناوین میاریم آیا این مختص مشتهده یا اعم از مشتهد و عوام؟ این
فرصت معلومه، جسارتا
معلومه که اهمه. نه الان بحث مرحوم شیخ انصاری فعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعیه هو مکلف کیه؟
مکلف یا شعنی یا فعلی؟
نه حالا فعلی بگیریم یا شعنی فرق نمیکنه، اذا التفت فعلیش میکنه، ولی اون کیه؟ آخه مرحوم ناینی میگه همین عبارت تازه مال مجتهد.
نه بر هر دو صادقی که از
بتیدا، نه بر هر دو صادقی که ما بتونیم این عبارت رو درست کنیم با جملات بعدی اما این یحصل الله و قرن به زن
مشترده که اینا تطبیق نشه بشه. خب اگه اینا قیود مشترده
چی خاطر تطبیق بشه؟ نه میگیم قیود هر دو یحصل الله و علم هم للمجتهد هم للمقلدی.
مقلد نیست دیگه، این علم که به عدلی بابا همین که
بعد در ضروریات که لازم نیست که این بیاد تقلید بکنه که وجوب نماز کی تقلید میکنه دیگه، ضروریه دیگه.
اصلا فکر نداره
اینکه نماز واجبه، اینکه روزه واجبه، این اصلا فکر نداره. خب یا علم پیدا میشه یا شک دیگه.
فرمایش
شما زدید مشترک کجا مشترک؟ مثلا اینکه مسئله فقهی باشه،
قابل بحث باشه،
ادله
تفصیلی شما باید پیدا کنه. اصلا
دانش
فقه برای ضروریاتش اساس شده؟ نه اما ضروریات پیدا نمی‌کنه. اصلا تصاور کنید مسلمات جزء دین اسلامه،
پس مقلد میتونه علم داشته باشه. خب احکام قطع رو بار میکنه دیگه. خب حالا چی هست؟ احکام قطع چیه؟
نسبت به متصالمون علیه ها بله علم داره، ولی نسبت
پس علم میتونه داشته باشه.
نسبت به عدلی تفصیلی
بابا این که ما نداریم که نسبت به کدوم عدله، ما میخوام احکام رو بگیم. میخوام بگیم علم حکمش اینه، اصلا کار نداریم به مورد که. وقتی شما علم پیدا کردی احکام علم و آثار علم بار میشه، ظن که پیدا کردی احکام ظن و آثار ظن پیدا میشه، شک که پیدا کردی آثار شک و احکام شک بار میشه. ما اینو میخوام بگیم در اینجا، ما که نمیخوام بگیم مورد چیه، مورد ضروریه، مورد مسلم علیه، مورد اجماعیه، مورد با ادله واسه از ملزمات عقل، این کاری نداریم الان. ما اونی که کار داریم اینه، مکلف وقتی که ملتفت بشود به احکام شرعیه، میخوام بگیم مکلف دو تاست، این که ملتفت میشه به احکام شرعیه تارتا مجتهد است که اسبابش فرق میکنه برای علمش و ظنش و شکش، یا از عوام کنم اسبابش فرق میکنه.
مورد بحث ما نیست، بر فرض هم شامل بشه مورد بحث ما نیست. شما یک مقلدی رو فرض کنیم که انتفاع پیدا کرده به این حالت، یعنی شک پیدا کرده یا خط پیدا کرده، یا خب این چیکارش کنیم؟ چیکار اون مقلدی داریم که این حالت برایش ایجاد شده؟
خب علی دیگه اگه قط پیدا کرده قط شرکت تموم شد. ما میخوام اینجا رو بعد بحث بکنیم که این احکام رو که برای بعد گفته اینا مختص مجتهد نیست. اونایی که میخوان این رو اعم بگیرن، خب بله اگه بتونیم مکلف رو اعم بگیریم، اون احکام مختص مجتهد نیست. ما لذا اگر کسی باشه که از عوام باشه و به این نتیجه برسه که شک داره و اصالت و برعت رو میتونه جاری بکنه،
ما فقط به عنوان زن یا عنوان خط یا عنوان شک که فقط وارد
نداریم. چون بریم
تو
استصحاب چقدر تنبیهات
داره، چقدر
فروهات
داره، تو خود خط همه خطی که مثلا مخواهد کار کنیم علم اجمالیه بحث
منجزیتش
قطع قطعه اینا رو مخلده هم همینجور باید همون
عنوانی که خط داره. خب حالت نفسانیش اینه که خط داره. خب پس دیگه اونم این مبارش شما میشه اینجا شما باید بفرمایید نتیجه کار بگیم. اگر شما میخواید تقسیمات استصحاب رو بگید، بحث اجتهادی بکنید که عوام اونا رو متوجه نمیشه، ولی اینا رو خب میگه نیابت میده دیگه. لذا اینایی که اینجوری میگن میگن که از ادله استفتا و فتوا استفاده میکنیم که در مثلا خونه حیض چه وقتی داره با مشتهد؟ مشتهد داره چی بحث میکنه؟ اصلا خودش زن مشک و استثاب اینا فایده نده نسبت به خودش که پس چرا نسبت به زنها میگه شما باید این کارو این پس هرچی که اونجا میدید فسالو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون اونم باید فتوا بده دیگه خیلی خوب پس نیابتن داره بحث رو میکنه
من یه سوال بپرسم بله کل بحث که مد نظرم بود یه سوال خیلی ساده بود شما فرض کنید تامین رو قبول کردید یعنی میگید که آقای مقلد این حالت رو براش برق میشه
نتیجهش اینه که در هر کدوم نسبت به اون حالتی که براشون رخ میده احکام اون رو باید انجام بدن
نسبت به فرد خوبه فرموشت کامل صحیحه نسبت به فرد یه حجیت داره حجیت زادی داره بچه ها میشه اول خوبی فرق چه مخالف باشه چه مشتری باشه هر کی باشه
خب
نسبت به زن
مثلا خب زن که حاصل شده زن حجیتی نداره برای مقلد حجیتی نداره رجوع میکنه به رساله عملیه مرجع تقلیدش حالا اگر توجه کنید اگر اونجا وقتی که زن پیدا شد در رساله علم داره به حجیت این زن که از رساله پیدا میکنه عمل به علمشه که چون که دلیل حجیت رو باید نگاه
کنه خب
خرج و اگر شاک باشه عمل به شکش میکنه احکام شاکش رو احکام شاکش رو جاری میکنه الان احکام شاک او اینه که مشتریش ببینید در احکام شاک چیکار میکنه ولی این نیست که این عنوان این عامی رو شامل نشه بس سر اینه این عنوانی که در اول کتاب آوردم عوام رو میگیره یا مختص مشتهده یعنی میخوایم بگیم که این آقایونی که زور میزنن بگن مختص مشتهده دلیلی ندارن که بگیم قطعا مختص مشتهده و این عنوان نمیتونه عامی رو بگیره
من جسارت کنم برای بندگیری چه رو مراجعه نمیفرمید بندگیری آقا موقع شما هر اون چیزی برای مقلد گفتید که نتیجه هر سه حالت حالا میر از خطا اگه بخوام بزنید کنار شکش
اینا رو زن که میاد قطع پیدا میکنه به حجیت این زن
اشکال نداره نتیجه
ولی در شک اینجوری نیست
نتیجهش رجوعه و تمسک به یه سیره اقلایی شد رجوع جاهل باقرمی شد نتیجهش دیگه فرموشه تو اینجور شک پیدا میکنه خب مسئله شده میدونه شرا مشتری دیگه زن پیدا میکنه رجوع میکنه
بابا زن پیدا میکنه که میگه که این زن من حجت دیگه این زن من چون که مجتهد من دلیل داره و قطع پیدا میکنه به حجیت این زن اگه مثلا فرضاً عوام روی این که میگن زن در صلاتی حجته قد پیدا میکنه به حجیت زن صلاتی دیگه این که نیاز نیست که شما بگید که رجوع میکنه به فلانی یا چه این به زنش عمل میکنه حالا به زنش که عمل میکنه برای چی در حقیقت بر میگرده معالش من قطعی که داره عمل میکنه
این مسئله که الان فرمودین مخلط یاد گرفته بهش گفتم آقای مشتهد بهش یاد داده
اسبابش فرق میکنه یاد گرفته یعنی چی این میگه رساله‌ای که مشتهد من نشست نوشته او میگه رساله‌ای که مشتهد من نوشته که حجته پس این زنونی که من از تحت این رساله با سبب این رساله پیدا میکنم او دلیل قطعی بر حجیتش داره
اگر مخلدی کاری فرا و شاکر خواهدی تجاوز ازار کرد خواهدی یا باد اجرا کرد
نه جاری نمیکنه بابا رساله رو میکنه رساله رو میکنه واسه قاید فراق رو نمیفهمه او که قاید فراق رو نمیفهمه خلق نشه او میگه رساله میگه این نماز درسته بعد از نماز شک اعتبار نداره در وسط نماز اینا این زن من است در این رساله که از اینا زن پیدا میکنه مجتهد من چیکار کرده بر اینها دلیل قطعی داره حالا ولو ادله جواز تقلید یا وجوب تقلید چی پس من قطع دارم به حجیت این زن دیگه من مقلد قطع دارم به حجیت این زن حالا شک رو بگذارم قطع من که درست شد احکام قطع رو بار کردم حالا قطع من مثل قطع مشتهد گسترده نیست ولی قطع میتونم پیدا کنم حالت قطع آخه ببینید اینا چی گفتن مرحوم ناینی میگه اصلا بویی از عوام در این عنوان نمیاد چرا چون که این حالت ها برای عوام رخ نمیده خب این حرف درست نیست این حالت ها رخ نمیده چرا برای عوام رخ نمیده رخ میده این و همین مقدار که اینایی که میگم به زرس قاطع اصلا این عنوان عوام رو نمیتونه شامل بشه، فل جمله میتونه شامل بشه، اینجوری نیست که اصلا نتونه شامل بشه. نه اینکه عوام همو کار مشتهد رو میکنه توسعه چیزیش اونه، اون نیست که، قطعا نیست، ولی نه اینکه این حالت رو برای عوام رخ نمیده.
اون
جنبندی فرمایشتون
میتونم برفرض که اتفاق برای شما بفرمایید شامل مقلده هم بشه، ولی در نتیجه چون ما داره مسئله اصولی میخوام صحبت کنیم، درسته؟
بله.
داره مسئله اصولی صحبت میگه، مقدمش گفتید اون مالک که اینچنان اینچنین هست، در نتیجه باز من دوباره این مسائل رو برمیگردیم به اون مکلفی که مشتهده، فقط تعمیم عنوانش رو مطرح کردید شما، گفتید آقا بله اصلاحش میتونه صادق هم باشه، ولی در نتیجه
مسائل اصولی هم بازم عبارت ها رو شما نگاه بکنید، عبارت مرحوم نعیمی را آغازی هم اشاره به همین داره، مرحوم نعیمی اصلا اصرار داره که اصلا این عبارت اشاره نداره، اصلا به عوام ربطی نداره. چرا؟ حالا میگه چرا؟ میگه چون این حالت رو براش رخ نمیده. چرا رخ نمیده؟ همون عوام هم خلاصه یه ضروریات داریم، یه مسلماتی داریم، علم پیدا میکنه، یه جاهایی هست به رساله رجوع میکنه، زن پیدا میکنه و اون دلیل قطعی میگه بر رساله.
مثلا جسارت فرماش شما ما این فرماش شما حالت طبیعی نفسانی انسان نیست حالت ها.
پس ممکنه بره. پس ممکنه دیگه ممکنه. میتونه یه عنوان بگیره. حالا اگر ما بعدن میگیم در شرایط استصحاب، اصلا استصحاب به نحوی است که مشتهد میتونه اونا رو فحص میکنه که نمیتونه، یا باید از باب وکالت نیابت استفاده کنیم اگه این بحث رو ادامه بدیم، یا از اول بگیم که نه، حالا اول اون عنوان شامل میشه، ولی این بحثا ربطی به عوام نداره. این بحثا بله. حالا اون بحثی که داریم اگر بخواد این بحث تکمیل بشه اینه که ما بیاییم بحث بکنیم که این خطاباتی که ما در شریعت داریم، این خطابات مال کیه؟ حالا خطابات شرعیه، خطابات مولویه، یا ایها الذین آمنو، اینا مختص به مجتهده، یا اینها عوام رو هم شامل میشه؟ همین خطابای شریعت که داریم موضوع خطابات. ببینید چرا ما این بحث رو الان میکنیم که این خطابات خطاب به کیه؟ حالا فسألو اهل ذکر مشخصه، فسألو اهل ذکر، ما اهل ذکر مصداق بارزش ائمه اطهارن سلام علیه اجمعین و مراجع رو مجتهد رو هم میگیره، ولی این خطابایی که در قرآن هست و روایات هست و مراجع مجتهد ما میگیره و از اینا فتوا و استفتا و جواب در میاره و فتوا میده به اینا، این خطاب مال کیه؟ مال مجتهدینه؟ مثلا ما جایی داریم که این خطابا مختص مجتهدینه؟ نه، ما جایی نداریم که این خطابا مختص، هر کسی میتونه زنودی علی صلات فی یوم الجمعه افس او الی ذکر الله، نگفتی که مجتهدین که خطابا مال همه هست. خب عنوان مجتهد که در خطاب در هیچ خطابی اخذ نشده، مگر اینکه خب یک جاهایی مثلا مثل روایاتی که مثلا فرزند در تقلید اومده فلل عوامه ان یقلدوه و با این شرایط باشه، ما با اونا که بحث نداریم، خطابات به طور عمومی عنوان مجتهد درش اخذ نشده. ولی میدونید ببینید یک وظائفی رو در این خطابات ذکر شده، در همه خطاباتی که ما داریم به غیر از اون خطاباتی که گفتم فل العوام و قلیل، اونا رو بذارید کنار، مثل معقوله عمر حنظله اینا رو بذارید کنار، مجموعه خطابات رو با قطع نظر از اون چند تا خطاب، یه وظائفی رو ذکر کرده که این وظائف موضوعش مقیده، قیودش معلوم میشه که به عوام بر نمیگرده. مثلا حالا اگه بخوام بحث بکنیم، مثل این که مثلا در حجیت خبر واحد، خب ما حجیت خبر واحد رو مشروط میکنیم دیگه، مشروط میکنیم که معارض نداشته باشه. کی میخواد بفهمه که معارض داره یا نداره؟ عوام که نمیتونه بفهمه که حالا مثلا حجیت خبر واحد آیا آره مثلا داره یا نه. یا مثلا حجیت استصحاب، خب یه ارکانی داره استصحاب، خلاصه هر جایی که جاری نمیشه که مثلا با تقسیمات خود استصحاب که هست، استصحاب یقین ثابت داشته باشیم، فعلا شک داشته باشیم، یقین فعلی داشته باشیم، در آینده شک داشته باشیم که آینده آیا باقی میمونه یا نه، مثلا فرضاً که جواز بدار رو مثلا میخوام با این درست بکنن بعضی با استصحاب، یا استصحاب قهقرا که به قبل برمیگرده، یقین الان داریم شکمون در قبله، اینا رو که عوام متوجه نمیشن که بخوان در این موارد سیر بکنن. یا مثلا اصول عملیه، اصول عملیه مشروط به فحص در شبهات حکمیه است، حالا در شبهات موضوعیه نه اطلاق داره، ولی در شبهات حکمیه مقید داره، مشروط به فحصه، مثلا کل شیء حلال مشروط به فحصه، حالا مشروط به فحصش یا تعلم احکامه، مقیدش یا تعلم احکامه، یا اون علم اجمالی که خلاص ما یه تکالیفی داریم و نمیتونیم همینجوری اصول عملیه رو جاری بکنیم. خب اینا رو وقتی که بررسی میکنیم اینا معلوم میشه که در این خطابات برای عوام جایگاهی باقی نمیمونه که خطاب به عوام باشه. خب از اون ورم این یک مقدمه. یک مقدمه دیگری که داریم اینه که جاهل باید به عالم رجوع کنه، این سیره عقلاست. خب ما به عالم رجوع میکنیم، در چی باید رجوع بکنیم؟ اگه حکم واقعی باشه، حکم واقعی من عوام با مشتر یکی، حکم واقعیمون یکی، نماز جمعه در واقع اگه واجبه، واجب برای هر دو. بله اگه من بدونم این مجتهدم فتوا میده به حکم واقعی، خب رجوع عالم به جاهل، رجوع جاهل به عالم، درست هم از سیره هم درست. اما در اون مواردی که مجتهد میاد فتوا میده، خودی که ظن داره، ببینید ظن داره و تحقیق میکنه و بر طبق ظنش که ظن خاصه فتوا میده، من به چه مجوزی به مجتهد رجوع میکنم؟ من که ظن ندارم. تازه حکم ظاهری من، حکم من با مجتهد یکی باشه مشخص نیست، چون که اون ظن داره، از ادله یا هر چیزی ظن پیدا کرده، من که ظن پیدا نکردم، من ممکن شک داشته باشم. اصلا به چه مجوزی من میخوام به مجتهد رجوع بکنم در حالی که اون به واسطه ادله ظنی حکم ظاهری خودش رو در آورده؟ حکم ظاهریش ممکنه مطابق با واقع باشه، ممکنه مطابق با واقع هم نباشه. منم که ظن نیستم، من شاکم مثلا فرض کنم. خب این دلیلش چیه؟ مثلا فرض کنم چه دلیلی داریم در رجوع جاهل به عالم وقتی که عالم با جاهل حکمشون یکی نیست؟ اصلا یه بحث از این بالاتر، مجتهد میاد فتوا میده که زن در حال حیض این کار رو بکنه، در حال استعاذه این کار رو بکنه، در حال نفاس این کار رو بکنه. خب سوال، به چه دلیل این خانم میخواد رجوع کنه به یه آقای مجتهد؟ مگه مجتهد شک داره؟ مگه مجتهد زن؟ اگه مجتهد شک و زن داره که اون خانم اصلا شک و زن نداره، اگه مجتهد که حیض نمیبینه که شک و زن پیدا بکنه، و خب در این موارد ما اگر سیره داریم، اتفاقا به خصوص که سیره که دیگه اطلاق نداره که شما بگیم حالا به اطلاقاتش تمسک میکنی، دیگه شاعر گفته یه خطابی فرستاده اطلاق داره، ما هم که با چون چراش کار نداریم که تعبد باشه، نه سیره قدر متقنش همینه که جایی که ما احکاممون با عالم یکیه و اون حکم واقعی رو داره بیان میکنه و حکم واقعی هم فرقی نمیکنه بین من و اون، اینجا بله جاهل باید به عالم رجوع بکنه. حالا در این احکامی که مشتهد مثل احکام زنها، احکامی که او زن داره و مقلدینش مثلا شک دارن و حکم ظاهریشون هم حتی یکی نیست، باید چی کار بکنیم؟ سه تا مطلب در بحوث اومده و ادعا اینه که شهید صدر این با این سه تا مطلب خواسته مسئله رو حل بکنه. من سه تا مطلب رو میگم ببینیم حل میشه یا نه. اشکال مشخصه، اشکال اول مشخص بشه. احکام نساء مورد ابتلای مجتهد اصلا نیست، مجتهد علم به حکم واقعی نداره در اونجا تا فتوا بده، حکم ظاهری هم مال زناست، مال مجتهد نیست دیگه، از این بالاتر اشکالی نمیشه. حکم واقعی که مجتهد در اونجا نداره، احکام مال زن هاست، هرچی باشه مال زن هاست. حکم ظاهری هم که در حق مجتهد اونجا چون که مورد ابتلاش نیست، حکم ظاهری باشه مال زن هاست. جانم بله، حالا آدرس که گفتم بهوشه دیگه. قطع حالا جلد 4 باید باشه دیگه در این حال. بله من متأسفانه آدرس ها رو فقط میگم، خب جلد 4 باید باشه دیگه، قطع حالا 3 یا 4 اونجا این اشکال رو مطرح کردم. خیلی خب، میگه که یک وقت ما میگیم آقا اضافه بر ادله، یه وقت مرحوم شیخ صدر میگه که یه وقت اصلا میگیم آقا ادله فتوا و استفتا کافی، ادله فتوا اصلا ظاهر میگیم ادله فتوا و استفتا کافی، و کسی اگر ادله بابا وقتی میگه فسأل و اهل ذکر، یعنی اون لازمه که فتوا بده، شما هم لازمه که فتوا رو بپذیری و اینا همه رو تأمین میکنه. اگه کسی این رو گفت دیگه، شما چه در احکام واقعیه چه در احکام ظاهریه، میگه فسأل و اهل ذکر. این کلام شیخ صدر اینه، لو فرزنا اختصاص الاحکام الظاهریه بالمجتهد فهل يحتاج تصحيح عمليه الافتاء الى افتراض معونه زائده نسبتها ولو من نفس دلیل جواز الافتاء. بتونیم ثابت بکنیم التزاما ام لا نحتاج الى ذلك، یعنی بتونیم ثابت بکنیم به واسطه معونه زائده ای به اضافه اون ادله فتوا و استفتا، که اینا خلاصه هر جاهلی باید به اون مرجع تقلیدش باید رجوع بکنه، و اطلاق ادله افتا و استفتا برای این کافیه. بل یمکن ام لا نحتاج الى ذلك، نه نیاز به معونه زائد نداریم، خود ادله استفتا کافیه، نیاز به معونه نداریم، خارج بخوام معونه بیاریم. اگه کسی گفت معونه میخوایم، باید بریم دنبال معونه ببینیم معونه از کجا استفاده کنیم. اگه کسی گفت معونه نمیخواد، اطلاق خود اون خطابات کافیه. فرد گفتم من دلیل ایشون رو الان دارم میگم چی داره میگه، حالا بعدا نقدش میکنیم، و خود ادله فسأل و اهل ذکر مثلا کافیه. بل یمکن تخریج الحکم عن القواعد، بلکه کافیست که ما استخراج بکنیم حکم رو از قواعد. همین مقدار ادله فتوا و استفتا به مشتهد چی میگه؟ میگه شما عملت اینه، اون خانم هم عملشونه، عمل شما چیه؟ همین فتوا دادن به خونه حیض و نفاس که احکام میشینه، یه عمل مشتهده. پس بر مشتهد درسته که حیض نمیشه، احکام حیض نمیاد، ولی این عمل برش واجبه. این عمل که برش واجبه، مشتهد دو تا عمل داره. ببینید، یک عمل در مقابل احکام خودش نماز میخونه، این یک عمل مشتهده، یک عمل درش فتوا برای مقلدینش که فتوا میده. اونی که از ادله فتوا در میاد، ایشون میفرماد خدا رحمت کنه، میگه اینه که ایفاد فتواشو بده. خب حالا وقتی فتوا داد اون باید خانم رجوع کنه به فتوای این. حالا اگر طبق مسلک مرحوم نائینی باشه که خیلی راحته، چرا؟ چون اینا علم تعبدیه، یعنی ادله اجتهادی همش به مسلک مرحوم نائینی علم تعبدی، و مگه نداشتیم که سیره میگه رجوع کنید به علم، جاهل باید رجوع کنه به عالم، یه عالمه دیگه. طبق مسلک مرحوم نائینی میگه اصلا اشکال وارد نیست، که چون که یه عالمه. این جاییست که ما بگیم ادله اجتهادی کافیست و علمه، و یه ادله اجتهادی علم میاره، زنون علم تعبدی، البته علم تعبدی همون آثار علم وجدانی رو داره، هیچ فرقی هم نمیکنه از نظر آثار، احکام علم وجدانی بر علم تعبدی هم بار میشه، و این که سیره داریم به عالم رجوع کن، این عالمه. این زمانیست که معونه نخواسته باشیم، یعنی همون مسلک مرحوم نائینی رو. حالا اگر ما نیاز به معونه داریم، حالا این معونه چیه؟ معونه را از کجا باید بیاریم؟ از روایات استفاده کنیم؟ از کجا باید استفاده بکنیم؟ این بحث دوم شهید صدره. میگه اگر ما البحث عن تلک المعونه الزائده، اگه کسی گفت او ادله تمام نیست، او ادله استفتا و فتوا مجربش تمام نیست، که آقا این آقا عالمه، شما هم رجوع به عالم بکن، نهایتش اینه که میگه مشتهد ظن داره، دلیل داره، و به اون دلیلش باید فتوا بده. اما اینکه شما به ظن او رجوع کن، با اینکه حکم ظاهری شما با او ممکنه یکی نباشه، حکم زن با او یکی نباشه، اینو معونه میخواد. البحث عن تلک المعونت زائده المحتاج الیها و کیفیت امکان اثباتها. ما باید این معونه رو بتونیم ثابت بکنیم، از کجا باید ثابت بکنیم. بعد میگه مرحله سوم، حالا بعدا میگه اگر نیاز به معونه داشته باشه میگه این معونه رو از کجا باید ثابت بکنیم. میگه بحث سوم اینه که بحث بکنیم عن اختصاص الوظائف الظاهریه بالمجتهد. آیا این احکام ظاهری که مجتهد داره آیا این اختصاص به خودش داره؟ مثلا مجتهد با ظن رسیده به این مطلب دیگه، خب ظنم که حکم ظاهریه دیگه، مدلول امارات حکم ظاهریه که طریق بشه برای حکم واقعی، این مختص مجتهده. یا اون ادله جواز تقلید این احکام ظاهری هم شامل میشه که یعنی مقلدین هم باید رجوع بکنن بهش. اینم بحث سومی داره که یکی یکی بحث میکنه. انشالله شنبه به طور مفصل این سه تا بحث رو بحث بکنیم، ولی اونی که هست ادله جواز تقلید برای ما کافیه. حالا این رو انشالله خواهیم رسید، ادله جواز تقلید رو بیاریم، این برای ما کافیه ولی نیاز به بحث داره. انشالله دنباله بحث شنبه به امید خدا اگر زنده شرط حیات. الحمدلله رب العالمین، موفق و معید و منصور باشیم. شما را وقتمون دیگه درست داری خدمت
نفت جزوه رو زمان چه
نکشیدی؟ چشم دیگه من یکم سرم خلوت میشه میفرستم، یعنی من فقط باید اون چیز رو باید برای ای آقا بفرستم دیگه چیز میشه، اونه باید اینا رو تهیه کنم دیگه. من بهش گفتم از این کفی که بگیرید دیگه، حالا چند من گفتم نه همون